کمی ولوم بده اون رادیو رو.
درود بر تو فرشید منافی و به همه برای بچه ایستگاه فردا و البته رادیو فردا.
به گفته جهرومی اگه بخوایم جوونی کنیم که سر کارمون داغ و درفش و شلاق و نیرو انتظامی و دادگاه و اینجور چیزایی.
آقا اینا دیگه هر چی میگن مخصوص خودشونه، مخصوص آقازاده هاست، یه چیزشون مربوط به مردم و ملت نیست.
این جوونی که آقا جواد گفتن و همون خودشون و امثال خودشون و یقه سفیدا و آقازاده ها میتونن از این کارو بکنن، نه ما که جوونی نتونستیم بکنیم.
مم جواد بازجو، مم جواد شکنجهگر.
آخه بیب، مگه امثال تو گذاشتن که ما جوونی کنیم؟ هنوز جای زخمای جوونی روی کمرم و مزه چکاتون زیر دندونم. توی جوونی ما رو پیر کردید.
ما از اول انقلاب جز بدبختی و بیچارگی چیزی ندیدیم.
پولک ماه و ستاره، نقره ریز آسمانش. پولک ماه و ستاره، نقره ریز آسمانش. حریر خوصی ساحل، افتوب و دیریای جانش. حریر خوصی ساحل، افتوب و دیریای جانش.
خب همچنان همراه شما هستیم با برنامه ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا. صدای ما رو میشنوید. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح میشنوید.
مردم آفتاب و شرجی، دستشون دست سخاوت، ساده تو مهمون نوازی، یکه تو کار و عبادت. گرمی خورشید نگاشون، آبای دیر یا صداشون، موج همیشه خروشون، دست حق پشت و مناشون. گرمی خورشید نگاشون، آبای دیر یا صداشون، موج همیشه خروشون، دست حق پشت و مناشون، دست حق پشت و مناشون.
و اما خب طبق معمول هر پنجشنبه بریم سراغ اکادمی مطبوعات ببینیم کدوم نشریات این هفته از هیئت جوریمون جایزه میگیرن. جایزه اول این هفته تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلایی که با رأی و نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه آفتاب یزد. روزنامه آفتاب یزد روز شنبه 15 آذر در صفحه اولش تیتر بزرگی زده بود و نوشته بود آیا با 3 میلیون تومان در تهران میشود زندگی کرد؟ این روزنامه با اشاره به تصویب لایحه بودجه 1400 و تعیین پای حقوق 3 میلیون تومانی برای کارگران و کارمندان گزارش مفصلی نوشته بود که با این نرخ تورم چطور ممکنه کسی بتونه با این مبالغ در شهری مثل تهران زندگی کنه. این روزنامه نوشته بود رقم واقعی برای داشتن یک زندگی حداقلی از 10 میلیون تومان کمتر نیست و از مسئولان خواسته بود که با توجه به قیمت‌ها و نرخ تورم یه فکری به حال اقشار حقوق بگیر در سال 1400 بکنن. هیئت جوری به خاطر این گزارش و آوردن این مسئله به صفحه 1 روزنامه این هفته تصمیم گرفت جایزه تخم طلایی خودشو به این روزنامه یعنی آفتاب یزد تقدیم کنه. جایزه بعدی دستمال ابریشمینه که این هفته با رأی و نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه فرهیختگان. بله، روزنامه فرهیختگان که روزنامه دانشگاه آزادم هست، چهارشنبه 19 آذر به مناسبت درگذشت محمد یزدی با چاپ تصویر بزرگی از ایشون تیتر زده بود سربلند آزمون 88. این روزنامه در ادامه نوشته بود او در فتنه 88 در دفاع از انقلاب سنگ تمام گذاشت. هیئت جوری به خاطر اینکه 11 سال بعد از سرکوب‌های 88 این روزنامه برای خوشامد حاکمان و سرکوبگران اینچنین تیتر می‌زنه و مرگ محمد یزدی رو هم وسیله‌ای برای پاچه خاری از ولایت و اعلام براءت از معترضین اون سالها قرار داده، این هفته تصمیم گرفت دستمال ابریشمین خودش رو به این روزنامه، یعنی روزنامه فرهیختگان، تقدیم کنه. جایزه آخر این هفته اما سنگ پای بلورینه که با رأی و نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه خراسان. این روزنامه، یعنی روزنامه خراسان، روز شنبه 15 آذر تیتر زده بود 50,000 قربانی کرونا، و در توضیح این تیتر و برای نشون دادن بزرگی این عدد هم اضافه کرده بود معادل سقوط 166 هواپیمای 300 نفره. هیئت جوری از اونجا که واحد تلفات انسانی و از دست رفتن جان آدم‌ها برای این عزیزان سقوط هواپیمای مسافری شده، و از اونجا که داغ قربانیان شلیک سپاه به هواپیمای مسافری هنوز تازه است، تصمیم گرفت جایزه سنگ پای بلورین خودشو تقدیم این روزنامه، یعنی روزنامه خراسان کنه. هیئت جوری خواست موقع تقدیم جایزه به سردبیران این روزنامه یادآوری کنیم که واحد اندازه‌گیری فاجعه سقوط هواپیمای مسافربری نیست. با این مقایسه ها و اعداد و ارقام نه از ابعاد اون فاجعه کم میشه و نه البته از بار مصیبت تک تک اون زندگی هایی که با شلیک سپاه به هواپیمای مسافری تباه شد. پایان اکادمی مطبوعات.
خاکم بردار، من بردتم مرباب، حقم پا خورتر بار، من آدمم مرباب، بر جا دست از خاکم بردار، چند سال دردم غم بادم، ما فریادم زد فریاد، دست از خاکم بردار، بردتم من نرباب، حرفم برف از فرداست، خاکی خاکم خاکیم سلوات، دست از خاکم بردار، من نامادم مرباب، قرب از نفت از بردار، لیلندن پاریس گنان، تاریخ تا سر کفتار، دست از خاکم بردار، شد دامریکا مرخواب، فرهنگم دست خط داشت، دست از خاکم بردار، رهبر شطرنج سرباز، من ناوارم مرباب، دست از قدرت بردار، مشتم محکم مربارم، با مهلت ندادر با برجا، دست از خاکم بردار، هر جام از مستی تیر را، من سربازم مرباب، دست از این جنگ بردار، من ناوارم مرباب، دست از این جنگ بردار، حقم مینی سرباب، چون نادت کردم جبار، من مظلومم جلاد، چون نادت کردم مرباب، من در بندم سرباز، آزادم کن مرباب، چون من آزادم از هر دان.
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، در بخش خبر همانگاهی پنجشنبه‌گاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. اظهار نظر معاون وزیر بهداشت که مهمترین نگرانی ما در حال حاضر شب یلداست، و نظر کارشناسان که راست میگه بعضی از هموطنهای ما چون واکسیناسیون تو بریتانیا شروع شده فکر کردن دیگه هممون ایمن شدیم. بازداشت 20,000 کلاهبردار آنلاین و تلفنی در جهان طی یک سال گذشته، و نظر فعالان عرصه کلاه که به حمدالله کرونا از چوب جارو هم کلاهبردار آنلاین ساخته دیگه آدم ها که سهلن، و اعلام شکست خوردن پروژه کارت ملی هوشمند توسط مرکز پژوهش‌های مجلس با نظر متخصصین عرصه شکست که واقعا مرحله شکست در زمینه صدور کارت تا حالا واسه همه قفل بوده به مجلس تبریک میگی؟ مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با همکارم قناری.
با سلام، در روزهای گذشته در ایران انتشار آگهی تور استانبول به همراه گشت شهری و انجام واکسیناسیون کرونا به شدت خبرساز شده است. در این رابطه یکی از کارشناسان امور تورهای خارج از کشور به خبرنگار ما گفت حتی بعضی از آژانس‌ها قصد تبلیغ تور تایلند با ماساژ آنتی کرونا و تور سوریه با طعم انبرنیسا را هم دارند تا بتوانند مشتری جذب کنند. در ادامه این گزارش مشاهدات خبرنگار ما در آنتالیا و آنالیا نشان می‌دهد برخی تورها برای مسافرین کوکتل کرونای 70% سرو می‌کنند. ضمناً برنامه شنا در استخر روغن بنفشه نیز از دیگر برنامه‌هایی است که برایشان تدارک دیدند تا ویروس منحوس کرونا برای مبتلا کردن مسافرین هیچ مجالی نداشته باشد. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناری. همانگونه که در گاه‌های پیشین به اطلاعاتان رسید، عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده نمایندگان در حال بررسی قرارداد 25 ساله ایران و چین هستند. این سخنان در حالی بیان شده که دولت هنوز لایحه‌ای درباره قرارداد با چین به مجلس ارسال نکرده است. برای باز کردن ابعاد این بررسی مجلسی تماسی داریم با کارشناس امنیتی اطلاعاتی چینی آبتی برنامه برادر گملام از خوبای کف وزارت و مطلع‌های قراردادی دولت تا ببینیم ماجرای این قرارداد چیه.
بله.
برادر گملام سلام.
بنده هم عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
گملام، جریان این قرارداد 25 ساله با چین چی شد بالاخره؟
اون که طبق نظر مقام معظم رهبری
با این دوباره سوزنش گرفت. یعنی نظر ایشون به نظر چینی ها نزدیکتره؟
بله دقیقا.
خب پس این یارو هیئت رئیسه مجلس چی که گفته داریم تو مجلس بررسی میکنیم اون چی میگه؟
ببینید، خب اونا هم بررسی میکنن، مانعی نداره. خب؟ شما هم بررسی کنید، خود ما هم که کلن کارمون بررسی و رسیدگیه توی این نظام. به حمدالله برای بررسی آزادی مطلق وجود داره.
گمنام من متوجه نمیشم، اگه قرارداد تمومه پس چرا این نماینده ها رو سر کار گذاشتیم؟
نه استغفر الله، خدا نیاره اون روز رو که کسی توی نظام ما سر کار باشه.
پس چی؟ قضیه چیه گمنام؟
ببینید، این دوستان زحمتکش دارن جزئیات قرارداد رو بررسی میکنن.
مثلا چی جزئیاتی گمنام؟
ببینید، مثلا توی این قرارداد ما ماهیگیری در خلیج فارس رو به آقای چون ماهی دادیم. این دوستان بررسی میکنن که ایشون از پس این کار بر بیاد دیگه. بله.
خب دیگه
یا مثلا بررسی میکنن ببینن قرارداد کشاورزی رو با شرکت لو بیا ماش ببندیم یا با شرکت سیب تروب چه.
چوال اسماشون یعنی اسمای خودمونه که اینا.
بله، حالا شما صبر بکنید، برادران چینی بیان بیشتر هم با هم اخت میشیم، خیلی آدم های ناز و خوبی هستن اینا.
گمنام میگم قرارداد بستنی رو حتما با شرکت کیم ببندینا. خدایی خیلی کیفیتش خوبه.
حتما سفارشی چیزی دیگه نداریم شما ما بررسی کنیم.
گمنام یه چیزی یادم.
بله بفرمایید.
میگم حواستون باشه با شرکت برادران مینگ به جز هو قرارداد نبندین. اینو من شنیدم آدمای ناتویی هستن.
نه حواسمون نه از این رو، اتفاقا پیش پای شما ما آقای هو رو با برادرش آشتی دادیم. الان دیگه به جز هو نیستن دیگه، با هو هن، همه با همه.
جانم
راستی شما سایز چیه؟ اکس‌لارج دو اکس‌لارج
چی شد؟ سایز کجا؟ گمنام چی میداریم؟
آخه این برادر تولید کننده چینی ما شلوار لی گفته به عنوان شانتیون قراره برای ما چند تا شلوار بفرسته یه تن بزنیم. میخوام بگم برای شما بفرسته دیگه.
نه من اصلا خاطری خوشی از شلوار چینی ندارم گمنام، خیلی ممنون.
خیلی خوبن که هی میشوری هی میپوشین دیگه.
ها نه قربونت، بله. همین چند وقت پیش یه دونش خریدم، اولین باری که شستمش تبدیل به شلوار خانواده شد.
بله. چقدر جالب. خب پس من برای برادر شلوار لی یک امتیاز مثبت منظور بکنیم، حداقل محصولاتش برای تحکیم خانواده مناسبه.
آره آره واقعا همینطوره. بله.
بنده میتونم یک خبر خوش هم برای شنوندگان عزیز شما داشته باشم.
آره بابا خبر خوش که خوبه که، دمت گرم. بگو ببینیم چی.
عرض کنیم همین چند ساعت پیش برادر واک سن ساز از حومه شانگهای با ما تماس گرفت.
خب خب
گفت به شما خبر بدیم برای مرحله تست اول واکسن کرونا چینی انتخاب شده دیگه.
من انتخاب شدم؟
بله.
من غلط بکنم من سگی کی باشم انتخاب بشم گمنام؟
نه خواهش میکنم دیگه، توفیق اجباریه.
ها؟
چون برادر واک توضیح داد که قبل از شما روی یک میمون امتحان کردن که متاسفانه تلف شده.
ایوا
حالا میخوان از میمون بیان به سمت شما ببینن چی میشه دیگه.
نه دیگه، نه قربونت برم، خوبم من گمنام. به خدا اگه در حضور شما من یک قدم جلو بذارم دیگه. خداحافظ. خدا.
ببینید
زهر ما رو ببینید. بله شنوندگان عزیز، با عرض پوزش بابت مشکلگاه ایجاد شده، این گاه خبری را با سخنی از مادر زن پسردایی عمه‌زاده خودم به پایان میبرم که گفته بود اگر روزی جهاز دختری سرویس چینی آرکوپال کمتر از 102 پارچه باشه حتما بدبخت میشه. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهگاه. اوه هوا پس من جیم بزنم یه وقتی نفس دنبالم خفتن کنن. قناری یه کار فوری فوتی پیش اومده، من رفتم دیگه. هر کی اومد گفت منو برادر واکسن نمیدونم چی چی فرستاده، جیغ بزن فرار کنم. آره آره خطریه.
با درود به همه شنوندگان و بچه های ایسکا فردا، من از آقای جهرومی میخوام چشمای خودش رو ببنده، پاهاش رو ببنده، دستاش رو ببنده، 10 ماه حقوق نگیره، بعد ببینم میخواد چطوری جوونی کنه. ممنون از همه بچه های ایسکا فردا. محمدم از همونجا.
قربونت محمد جان. چون اولش گفتی دست و پاشو چشاشو همه رو ببنده، فکر کردم کار دیگه میخوای بکنی. میخواستم بگم قطع کنه تلفنش شهرام، خوب شد سریع چیز کرد. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. چند روز پیش سردار فدوی جانشین فرمانده سپاه میاد که ناگفته های بیشتری از عملیات ترور پدر هسته‌ای ایران یعنی آقای فخری‌زاده شرح میده. الان گوش کنین نکته اصلی و کلیدی هم چیه؟ اگه گفتید اینکه حصولاً هیچ آدمیزادی در محل ترور نبوده و کلن همه چی از راه دور و با ماهواره و این چیزها کنترل میشده. اینا گوش کنین.
میشه بگید دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟
تیربار و اینا وقتی منفجر میشه تیربار یه طوری پر میشه که ما حتی مدارای الکترونیکی هم رو درآوردیم، سیستم ماهواره‌ای که برقرار بود درآوردیم، صورت آنلاین با ماهواره این کار صورت میگرفته. آدم تو صحنه نبود.
نبود. هیچ.
آدم به صورت صحنه در صحنه‌ای که مستقیم اصلا یک تیر 13 تا تیر کلا شلیک شده.
بله.
13 تا تیر از تیربار داخل نیسان شلیک شده.
آها همون نیسان.
و بقیه نیسان تیرهایی که شلیک شده تیم محافظ به لحاظ این که در اونجا منطقه بوده که دید کم بوده و مثلا درخت اینا زیاد بوده، احتمال میدن که از پشت درخت مثلا آدم واسطه بشن تیراندازی کردن.
بله، رفتن همه چیزای این تیربار و ارتباط ماهواره‌ای و اینا و دنبل دستکش همه رو درآوردن. اما چرا بیشتر از 13 تا شلیک صدای تیراندازی می اومده؟ سردار توضیح دادن دیگه، علتش این بوده اونجا درخت زیاد بوده، درخت زیاد بوده، این بنده های خدا محافظای آقای فخری زاده فکر میکردن مثلا از پشت این درخت ها داره بهشون شلیک میشه. اینه که اونا هم شروع کردن به شلیک کردن به سمت درخت ها. اصلا اینجوری نبوده که مثلا درگیری اتفاق افتاده باشه و به جز مثلا اون واند نیسان آبی کسی در صحنه بوده باشه ها، نه. دید جان عکسای محل ترور رو، عکسای محل ترور نشون میده که اصلا تو اون منطقه درخت نبوده، فقط 4 تا نصفی نهال نازک به قطر یه دونه انگوش بوده. نه این چه حرفیه واقعا میزنی؟ شما 4 تا دونه عکس براتون ملاکه یا فرمایشات جانشین محترم سپاه پاسداران؟ ایشون میگه اونجا درخت بوده، شما هم بگو بوده دیگه، میگه بوده. منم چقدر خیلی درخت و کت و کلوفتی هم بوده، ایشون گفته. الکی حاشیه درست نکنین برای نظام. یه دونه واند نیسان بوده، همین اون بوده، زده تمام شده رفته دیگه. اینا گوش کن بازم هست،
تیراندازی از طرف دشمنان ما صورت نگرفته، فقط اون 13 تیر بوده.
دوباره
اون تیرم تأکید روی میکن. اون سیستم هوشمندی که
هوشمند،
دوربین هوشمندی که با تیر بار همراه بوده،
از راه
روی شهید فخری زاده زوم بوده.
زوم خب،
و به حتی میدونین که 25 سانتی متریه
خب؟
شهید فخری زاده، خانم شهید فخری زاده نشسته بود
25 سانتی متر،
به اون نخورد، دقیقاً به چهره او. الان که میدونین که غیر از پرداخت تصویر
25
هوش مصنوعی هم که وجود اومده به کار میگیرن، الان دقیقاً روی شهید فخری زاده زوم بوده، حتی زوم. رو هیچ محافظی نبوده.
عجب، او سیستم هوشمند بوده. همسر فخری زاده توی 25 سانتی متریه ایشون بوده، انقدر دیگه 25 سانتی متر انقدره، انقدره نمیدونم، انقدر 20 سانت هم نه 30 سانت هم نه، دقیق 25 سانت میدونن اینا، اصلا خطکش داشتن دقیق رفتن اندازه گرفتن. بعد یه دونه تیر به همسر ایشون نخورده، چرا؟ چون تیربار اتومات خودکار بوده، کنترل از راه دور بوده، ماهواره‌ای بوده، مجهز به سیستم هوشمند تشخیص چهره، عامل ترور بوده دیگه، همه اینا هم بوده، فقط زوم بوده روی مرحوم فخری زاده. متاسفانه سیستم هوشمندی که دشمنان نظام استفاده کردن یه مقدار کمی از نابغه اتمی و پدر هسته‌ای ایران و کلن تیم حفاظت ایشون هوشمندتر بوده، موفق شدن ایشون رو ترور کنن. چون اگه واقعا شهید از خودروی ضد گلوله‌شون پیاده نشده بودن، الان نیاز نبود سردار فدوی بیاد مثلا اینجوری با این زحمت بخواد تشریح کنه صحنه ترور رو که باورپذیر بشه. ولی حالا جدن، حالا یه سوال ها، این 25 سانت آخه واقعا از کجا میاد؟ یعنی تو اون شرایط بالاخره آدم با تماس فیزیکی پیدا میکنه، هول میشه، میترسه، میرسه، تیر میاد، سعی میکنه حالا به نحوی بالاخره کسی که در خطره رو از صحنه دور کنه یا خودشو بندازه روش اصلا یا هرچی. این چجوری بوده فاصله 25 سانتی متری بین شهید و همسرش تا انتها حفظ شده بوده همینجوری؟ خب مرد حساب بگو همسرش تو بغلش بوده ولی تیر نخورده دیگه، این 25 سانت منو از کجا درآوردی؟ خب زن و شوهر بودن ها، چرا باید سانسور کنین ماجرا رو؟ ما این سریال تلویزیونیه، چه اصراری هم دارن جزئیات ماجرا رو برای همه اینجوری بگن؟ تلاش برای نجات همسر با فاصله 25 سانتی. خسته نباشید.
پای قلب گرفتیم رسیدیم مرحله بعد، خودمونیم ور دنیاییم، صدامون در سطح شهر، کاری کنیم دنیا نچرخه دیگه دور خورشید، ثابت باشه در جو وایسه، ما هم کلی دوشیم، میخوایم حالا بالا بریم، اینگه آپولو سواریم، دوتا دیوونه تو کشتی و ناخدا نداریم، میخوایم شهر کنیم، کر کنیم کل شهر رو، اگه شک داری جمع کن یالا در رو، هرچی که داره آره خط زدیم، انقدر بالا رفتیم که بیرون جف زدیم، حرف زدیم و پاش وامیستیم، این زندگی رو نمی کنیم عوض با هیچی، من شاعرم قلمم شاهدم، حرفایی که میشنوی میگم با دلم، آره صادقم، ببین تو سابقم که قادرم زیر فشار را برم، ولی هنو همینم و امانت دارم، هنو تازم و تراوت دارم، ظاهرم هنو ادهی شک دارن، هر جی بی دست کنم دوتا تک دارم، من برپ برپ تو تا تک دارم، پا اونایی که شک دارن جای چک دارن، باز بی گرس، باز بی گرس، باز بی گرس، باز بی گرس، از این پای قلب گرفتیم رسیدیم مرحله بعد، خودمونیم ور دنیاییم، صدامون در سطح شهر، کاری کنیم دنیا نچرخه دیگه دور خورشید ثابت باشه در جا وایسه، ما هم کلی دوشیم.
میگم هر کی که زده دمش گرم.
کی رو؟
پدر هسته‌ای رو دیگه.
چی؟ دمش گرم؟ جاسوس وطن فروش؟ از زمانم میدونستم نفوذی موسادی تو.
بابا شلوغش نکن. واسه این که پدر هسته‌ای رو زده نمیگم که.
پس واسه چی میگی؟
واسه این که بقیه رو نزده میگم. گفتن زنش توی 25 سانتیش بوده ولی یه دونه تیر نخورده. فکر کن 25 سانت.
حالا هی 25 سانت 25 سانت نکن. بقیه فکر میکنن راجع به چی داریم حرف میزنیم.
ببین من دعوام بشه تو 4 متر این ور اون ور هر کی باشه یه مشت و لگدی میخوره. هر کی بوده نقطه زن بوده.
به هر حال بازم نما بگی دمش گرم دیگه. تروریست تروریسته.
نه بابا تروریست هم با شور بی شور دارن. یادت نیست یه نویسنده رو میخواستن قتلای زنجیره ای کنن بعد چه کوچیکش هم زدن کشتن. آخه اینقدر دلم سوخت.
ولی من این حرفا حالی نیست. من هنوز میگم تا انتقام نگیریم آرون نمیگیریم.
ولش کن اصلا ولش کن. میگن سپاه خودش کشتتش که حواس مردم رو پرت کنه.
حواس مردم رو پرت کنه؟ از چی؟ از پدر اتمی آخه چی مهمتره؟
پدر اتمی که میشه پدر بزرگ اتمی.
یعنی چی؟
میگن خامنه ای مرده بند خدا رو کشتن مردم حواسشون پرت بشه. اینا میخوان کسی نفهمه تا کرونا تموم شه.
واقعا؟ آخه خامنه چه ربطی به کرونا داره؟
چرا خنگی مردم اگه بفهمن خب همه با میشن میرن شمال و این ور اون ور. میدونی وسط کرونا ارتحالیدهی بشه چی میشه؟ فاجعه میشه.
راست میگی ها. پس واسه یه اسم واکسن رو هم گذاشتن واکسن فخریزاده. واقعا جلوی شیوع کرونا رو گرفت با مرگش.
ببین فکر میکنم این تخت بغلیه رو ببین این داره حرفامونو میشنوه. ببینش خودشو زده به خواب ولی خواب نیست.
ای وای چی کار کنیم آیا؟
بذار الان درستش میکنم. آره از آقا چه خبر؟ خدا رو شکر من شنیدم آقا صحیح و سالم است. صبح به صبح کله پاچه میزنه.
چیزه آره دیشب آخر شب باش توی صحبت میکردم داشت دنبل میزن. میگو میخوام برم تو حج مکمل چی بخورم و اینا. خیلی هم سلام رسون.
آخه سلامت باشن. امشب حتما بهش زنگ میزنم.
نه امشب نه عروسش دعوت کرده خونه مجتباست دیگه احتمالاً دیر وقت بیاد خونه.
خب بکنم خوب شد. حالا بیا حواسشو با فخریزاده پرت کنی.
باشه. خب فخریزاده رو بگو مثل یه قهرمان مرد.
مرد چیه؟ شهید شد.
همون میگم 25 سانتی زنش بود که تیر خورد.
اونجا خطکش داشتن؟
اگه نده دیگه. آره 25 سانت 20
کولیس داشتن.
میره دنیا تا سیانه وقتی کی نسی به خانه فی به می چومان آیسو بی بهانه بی بهانه من هنم خواهی نخواهی می مرام چون براهی دخنم خدای هر روز بمانی این بر الهی تو می شادی تو می عرسو توی می چومان سوسو هم جهنم هم بهشتی همه چی توی فقط تو می شادی تو می آرسو توی می چومان سوسو هم جهنم هم بهشتی همه چی توی فقط تو
ببین نشتی خان حتی اگه ایران گلستانم بشه دیگه برای ما فرق نداره. از ما چیز دزدیده شد به نام جوانی، آرزو، شوق، ذوق، اعتماد، انصاف، گذشت و چیزای یادمون دادن به نام دزدی و چاپلوسی و تظاهر و حق‌کشی و کلاهبرداری و پارتی بازی. ما نسل روشنی هستیم که تمام خیابون سوخت. نوکرتم کاکو.
آخه اصلا سوختم این حرفا رو زدی ها. یعنی شعله ور شدم. راست میگی والله. راست میگی. یکی بیاد این نسل سوخته رو به خدا خاموش کنه. یعنی سوخت دیگه البته دیگه خاموش هم دیگه سوخته دیگه. هلپ اینجا باید هلپ بخوایم واقعا. خیلی ممنونم از تماستون.
سلام
فرشید جان.
سلام علیکم.
کدوم جوونی؟ اینا جوونی نذاشتم برای ما که. یه سال دو ماه میرفتیم پاتایا، یه دو ماهی هم میرفتیم این جزایر قناری مناریه چیه؟ اگه وقت میشد اینا پول کم نمی آوردیم، یه سر تا این جزایر هوایی موایی چیه برای اقیانوس مقیانوسه میرفتیم، اونم ازمون گرفتن با این وضع دلار. نمیشه بری داداش، دیگه جوونی تموم شد، جوونیم رفت و صدام رفت دیگه. خداحافظ شما، قربونه.
ای بابا شما کلا بند نبودی دیگه، دو ماه اینجا دو ماه اونجا سه ماه اونجا، دیگه کلا سال تموم بود که کلا یه ماهش هم تو کشور نبودی دی. خیلی اذیت بودی پس. خوب شد جوونید رفت، وگرنه فکر کنم زیر میون سالی میموندی دیگه، پیش نمیرفتی. ناشکری نکن پس دیگه. به نظرم خیلی ممنون از تماس شما. خب خب خانم آقایون، اگه گفتین وقت چیه؟ وقت خداحافظیه؟ نه هنوز مونده، خداحافظیه 14-15 دقیقه دیگه داریم. وقت استفتاءاته، وقتشه بریم سر وقت استفتاءات معظم له، ببینیم از ایشون به عنوان معظم له ترین و له ترین مرجع جهان چیا پرسیدن، چیا جواب گرفتن. اصلا بیاین این دفعه بریم ببینیم دغدغه خانومای مقلد معظم له چیه ها؟ ببینیم خانومایی که از این رهبر فرزانه تقلید میکنن مشکلاتشون چیه. برو بریم. خب خانم اولی که سوالشو براتون میخونم پرسیده، برداشتن بدون اجازه پول شوهر و پدر از جیب آنها یا به صورت دیگر برای امور خانه یا نیازهای شخصی چه حکمی دارد؟ او من فکر نمی کردم بین مقلدهای معظم له از این کارا خبری باشه. بدون اجازه بری سر جیب شوهر یا پدر، اونم بر پول برای نیازهای شخصی؟ واقعا که اصلا این خانم سوال کننده همه تصورات من از خانمهای مقلد معظم له رو خراب کرد. واقعا من همیشه مثلا خیال می کردم این خانم ها مصداق مرواریدی در صدف هستن، کارهای خونه رو رتق و فتق میکنن، بچه داری به شور به ساب، شب هم شوهر ارزشیشون میاد خونه به سفارش اون خانم جلسه ای، با ظرف شیر میرن سراغش، پاهاشو ماساژ میدن، بعد مرد خونه خوشحال و خندان میره با بچه ها بازی میکنه تا خانم شامو آماده کنه، بعدش هم خانمه مثل این خانمای سریالای تلویزیونی میاد میگه واه 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 خوب با هم دیگه گرم گرفتینا، زود بیاین که شام از دهن افتاد. همیشه من اینجور تصوری داشتم، ولی تو نگو از این کارام بلدن، یعنی همشون اونجوری نیستن که بگن مثلا هر چی لازم باشه مرد خونه میگیره میاره، اسمش روشه مرد، اگه چیزی رو لازم بدونه خودش میگیره، نیاز شخصی هم دیگه از اون حرفاست واقعا. کیه که ندونه خانوما نیاز شخصی ندارن؟ یعنی من تصورم تا حالا اینجوری بودا، گیدی کلا به هم ریخت دیگه. هیچ، حالا بریم ببینیم معظم چی جواب داده. جوابش خیلی دور از ذهن نیست، ولی حالا بریم ببینیم چی گفته. گفته اگر بدون رضایت باشد جایز نیست. دیگه مشخص بود جواب همینه دیگه. دیگه کاملا مشخص بود. دیگه انقدر ما معظم له رو دیگه میشناسیم ما دیگه. حالا جدا از جواب معظم له، من به این خانم و باقی خانم‌ها توصیه می‌کنم اگه خواستین دست تو جیب شوهرتون بکنین، خیلی مواظب دستتون باشین. چون الان با این وضع و اوضاع اقتصادی دیگه دستپخت معظم له شرکام هست دیگه، شپش تو جیب مرد و سقاب میندازه. میگم یعنی دوباره به دستتون شپشی نشه. همین. بریم سوال بعدی. یه خانم دیگه سوال پرسیده، آیا رفع موهای زائد توی پرانتز اپیلاسیون تمام بدن حتی شرمگاه توسط همجنس جایز است؟ خب به این میگن یه سوال خوب. یعنی آفرین به این خانم که خوب فهمیده سوالشو از کی باید بپرسه. چون به هر حال معظم له بزرگ اپیلاسیون کار دنیاست، یعنی رکورددار حذف کرک و پشم موی زائد و غیر زائد دیگه، روزانه یعنی با حرفا و تصمیمات خب به هر حال داره 80 خورده میلیون نفر اپیلاسیون میکنه دیگه تضمینی. حالا یکم درد داره، ولی خب تو این حجم کار طبیعیه دیگه. قطعا نظری که ایشون میده نظر کارشناسی و حرفه‌ای. معظم در جواب این خانم گفته اگر توسط همجنس انجام شود و موجب مفسد نباشد در غیر عورت اشکال ندارد، اما در شرمگاه که مستلزم لمس و نگاه حرام است جز توسط همسر جایز نیست. اول ما یه آورین به معظم له بگیم که غرور به خرج نداده، نگفته من خودم دارم همه رو اپیلاسیون میکنم، نمیخواد پول تو حروم این چیزا بکنی. یعنی واقعا آبرین دیگه. دوم اینکه ببینید معظمله توی محیط عمومی نمیتونه خیلی خوب توضیح بده، نمیتونه موضوع رو براتون قشنگ باز کنه. بنده خدا خب به هر حال انگار شرمش میاد دیگه، یه چیزی خیلی مهمی میگه میگذره. اینجور وقتا شنونده باید عاقل باشه، یعنی دیگه وقتی معظمله داره توضیح میده توسط همسر جایزه است، خیلی ریز منظورش اینه دیگه که به خودتون، به سلیقه و خودتون، به ذوق و سلیقه خودتون برید دست به کار چید دیگه، هر گلی زدید به سر خودتون زدید دیگه. یعنی روش نشده تاکید کنه، ولی خب یه حالته به اون قضیه نهضت فرزندآوری هم یه گوشه چشمی داشته باشید توی کلامش مستتر بود که دیگه ما حالا کاری به اون نداریم دیگه، خودشون میدونن دیگه. به هر حال همین، این شب جمعه هم هست و بریم سراغ استفتای بعدی. آقا ولکام. یه خانم دیگه هم پرسیده آیا زن میتواند بدون اذن شوهر روزه مستحبی بگیرد؟ نه معلومه که نمیتواند بگیرد. اینو معظمله نگفته که، من میگم زن بدون اذن و اجازه شوهر فقط میتونه به راهپیمایی های دشمن شکن شرکت کنه، تو انتخابات رأی بده، دیدار با معظمله بره، دیگه چی بشه، مورد اضطراری باشه، جلسه پایگاه بسیج محلم بره، بقیهش دیگه کلا هیچی. از کلا من ذهنم بنت الهداست، نمیدونم چرا همه چی باید با اجازه شوهر باشه. والا من که از معظمله نه از بقیهشون تقلید نمی کنم، هم جواب این سوالو میدونم. من نمیدونم واقعا بعضیا چه جوریه، چرا با این سوالای پیش پا افتاده بدیهی وقت معظمله رو میگیرید الکی، میگید نه بیا این جواب معظمله. میگه بنابر احتیاط واجب زن نباید بدون اذن شوهر روزه مستحبی بگیرد. تمام شد رفت پیکارش. دیدید؟ میگم من خودم معظمله شناسم، قبول نمی کنین دیگه. یکم خلاقیت به خرج بدین، چهار تا سوال فنی بپرسین، نکته کنکوری چیزی تو سوالا بذارین که هم خودتون سطح مطالعاتونو بالا ببرین، هم معظمله رو به چالش بکشید، هم ما بخونیم سرگرم شیم. والا با این سوالاشون.
وقتی که دل میگیره فقط یه آغوش خوبه، یه نفر که حرفاتو گوش کنه گوش خوبه، یه اتاقی باشه با درهای بسته یه سکوت، من باشم تو باشی و چراغ خاموش خوبه. چقدر این دنیای من وقتی که تو نیستی بده، چقدر این دنیای من وقتی توی توش خوبه. زندگی زندگی سیگار کاپتان بلکه، میکشیش تلخه فقط بوش خوبه. سری تو موهات روشونه بریز، خستم خسته بذارم سرم روش خوبه بوش خوبه.
بوی چی خوبه دقیقا ملینا جان؟
حالتون چطوره؟
چون شما انتخاب کردی این موزیکو میخوام از شما بپرسم،
بوی این سیگار کاپتان بلک،
سیگار کاپتان بلک کجا بود یه دفعه این وسط؟ داشتیم استفتاءات میرفتیم، سیگار کاپتان بلک رو جوش صحبت نکردیم. خب بریم سراغ متولد بعدیمون.
بریم. ببینین دیگه کلن باید رفت سراغ خانم ایمیلی، خواننده و مؤسس گروه راک امنسنس.
به به، اصلا اسم خواننده های زن راک که بیاد دیگه ایمیلی اون بالاماله ها در صدر جدول می درخشه.
بله دقیقا. دیگه وقتی یه همچین گروهی رو دوتا بچه 13-14 ساله تشکیل بدن و بعد به این محبوبیت و موفقیت برسن، باید در مصدر جدول باشن دیگه.
بایی که الله از اون سن شروع کرده کارشو.
آفرین.
یکم از کاراش بگو.
ایمیلی با گروه اوانسنس کلن 4 آلبوم منتشر کرد. بعد گفتم هم دیگه 13-14 سالگیشون دوتا بچه این گروه رو تشکیل دادن، آفرین بهشون. سال 2016 هم یه آلبوم تک نفره منتشر کرد به اسم Dream Too Much، یه مینی آلبوم همچین کوچولو موچولو و جمع جور هم منتشر کرده.
آره.
دیگه
این گروه گزیده کار و حرفه‌ای به اینا میگن دیگه. کلا بچهای اوانسنس سوای کار حرفه‌ایشون موزیک ویدیوهای خیلی خوب و جالبی هم دارن. کلی باید نشست نقد و بررسیشون کرد دیگه. این کار شماست البته.
دقیقاً میریم. هفته دیگه نقد و بررسی موزیک ویدیوهاست. نگران نباشین. اصلا میدونین فضای تاریک و سرد و سیاهی که
همیشه خودته. تلخ و داغون.
حالا میدونی چی جالبه؟ اینکه خود امی هم با اینکه موهاش در اصل همیشه بلوند بوده ولی همیشه سیاهشون میکنه، یعنی یه جوری که به این فضای سرد و تاریک و اینا توی موزیک ویدیو آهنگش بخوره.
آره امسال هم آخرین آلبومشون رو منتشر کردن، The Bitter Truth.
بله که خب گفتنم نداره دیگه، مثل همه کارهای قبلیشون عالی و شنیدنی
از نظر شما البته. بله و از نظر
کاملا عالی و شنیدنی. این هفته ایمیلی 39 ساله میشه، تولدش مبارک. بریم یه قسمت از کار جدید گروه اوانیسنس به اسم یارایت با صدای ایمیلی رو بشنویم. I'm the widow on the tippy top of the highest high of low and on the shadow of the first little flower on the brightest patch of snow. To find I'm so sexily happy. Everybody wants to take my You're right. That sounds nice. Everything we ever wanted. And someday we'll get I'm a rock star. I'm a queen resurrected, just as messed up. میخوام وقتی بهت نگاه میکنم تو رو ببینم، توی واقعی رو بدون هیچ روتوش و هاشوری. گاهی بهم لبخند میزنی ولی میدونم درونت آتش فشانی زبونه میکشه. میدونی همین نقاب هاست که بین من و تو کلی فاصله میندازه. دلم میخواد هم من هم تو بتونیم یه روزی اونی باشیم که واقعا هستیم، از هرچی وانموده فرار کنیم و نمایشو بذاریم برای اونایی که کارشونه. هم من هم تو توی خلوت خودمون میدونیم کی هستیم و چقدر ادا درآوردیم برای هم دیگه. بیا اگه تو سینه هامون جهنم برقراره ادای بهشتی بودن در نیاریم. بیا اگه این دیوار خاکستری بینمون تمومی نداره بیا اصلا نباشیم، بریم جای دیگه‌ای، تو بزنگاه دیگه‌ای. شاید کسی سر راهمون سبز شد که تونستیم باهاش رو راست باشیم. شاید اینجوری بهتر بتونیم همدیگر رو ببخشیم.
تو آن تنی که خون چکیده در جامت، جهنمیست میان قلب آرامت. مرا مبر به سرزمین بدنامت، به گوشه سکوت بی سر انجامت. تو آن غمی که خنده بر لبت داری، به صورتت نقاب معرفت داری. به جز بغض بگو چه در دلت داری، بی عشق چگونه امنیت داری. ای بی خبر از حال من، خون می چکد از بال من. به قلب خود بده کارم، چه حال ناخوشی دارم.
فرشته عذابم را، جواب انتخابم را، جنون گرفت خوابم را. دیدم میان شعله رقصیدم، میان گریه خندیدم، ولی تو را نبخشیدم. قلب خود بده کارم، چه حال ناخوشی دارم.